أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. عنایت داشتید که بحث روی عقل تکنیکی بود و یک حکیم فیلسوفی اومد و تذکر به عقل تکنیکی داد. تذکر به عقل تکنیکی چیز عجیبی است که یه مرتبه پیش بیاد که اگر ما متذکر این عقل بشیم، اولا در تاریخ خودمون حاضر شدیم. این چیز عجیبی است. خب در تاریخ خودمون که حاضر بشیم، یعنی تاریخی که نه توقف در تاریخ سنت هست و نه تاریخ غرب زدگی، یعنی تذکر به عقل تکنیکی تذکر به یک حضور تاریخی است. خب بله، چیز پیچیده ایست که تو سنت که باشی، تو سنتی دیگه، یکی از ابعادش هم همین شاعرگونگیست تو سنت، ولی تو عقل تکنیکی حاضر باشی ولی با هویت شاعرانگی، این یه نوع حضور تاریخیست. حالا هر جاش رو ازش غافل بشی در تاریخ خودت نیستی، یا متوقف بشی در سنت دلخوشم باشید، خب تا خوبیه، در تاریخ خودت نیستی، یا اینکه مست یه نوع غرب زدگی بشی به همون معنایی که انکشاف رو محور قرار بدی، انکشافی که استتار رو نیز با ما به صحنه بیارد، نه فقط انکشاف. اینم در تاریخ نیستی. به همین جهت هم این بحثش اینجا نیست، ولی یکی از صحبت‌های بزرگ هایدگر اینه که منجر به نیهیلیسم میشه. چطوری این متفکر اینقدر هوشیارانه بین حضور در عقل غربی، نگویم عقل تکنیکی، عقل غربی و نیهیلیسم رو کنار هم عالمانه آورده است؟ این دیگه کار فیلسوف است. یعنی هر متفکر اجتماعی نمیتونه تا اینجا متوجه موضوع بشه. خب رسیدیم به اینجا که ما در این چند جلسه بحثمون تذکر به عقل تکنیکی بود. دوباره تکرار میکنم که یه نوع حضور تاریخی خاص خودشه، نه سنت هست بدون انقطاع از سنت، نه انکشاف هست بدون انقطاع از انکشاف. حالا جمعش دیگه با شما. وقت در شماره 13 یه نکته خیلی خوبی را متذکر شد که ما گاهی فریب صحیح بودن کارامونو میخوریم. فکر میکنیم چون کار صحیح هست حقیقت هست. مفصل هم هست، ربطی هم به حالا نداره. و مثلا ما پیشبینی میکردیم خسوف و کسوف را با محوریت زمین، یعنی به جای اینکه خورشید محور باشه تو منظومه، درست هم در چه فرق میکرد؟ شد شو شما اینا محور برا بده، این دورش بگرده، اونا محور بگه، یعنی وقتی همون ها که خودتون میگون ایکس مساویس با وی تی باشه، ثابت باشه، شتاب نباشه، شتاب اضافی، قشنگ پیش بینی میکنید، یا حالا فوقش هم شتاب محاسبه میکنید. اما این به این معنی نبود که با حقیقت روبرو بودن، یعنی صرف این که صحیح پیش بینی میکردن. به همین جهت اون سطر آخر شماره 13 حرف خوبی دارد میزند که این از انکشاف حقیقی، زیرا انکشاف مادام ارزش دارد که از پس انکشاف به حقیقت نظر بشد. نه ما عموما در تفکر مدرن این کار نمی کنیم، یعنی معطل حقیقتی نمی مونیم. همین که با یه مطلب صحیحی روبرو شدیم، کاربردیه، نتیجه میگیریم، خب فکر میکنیم که مطلب تمام است. یعنی در غیاب حقیقت داریم با اونچه که صحیح هست زندگی میکنیم. نتیجهش چی میشه؟ دوباره تاکید میکنم، در تاریخ عقل تکنیکی نیستیم، در تاریخ نیستیم، هرچند که از نظر بهره برداری نتیجه میگیریم. و دوباره تاکید اون چندین جلسه قبل، خب تو سنت هم نیستی، چون نمیشه، یعنی تو بخوای یا نخوای مدرنیته میاد میگیره دن. خیلی ها مدعی هن دیگه که خیلی خب ما میخوایم حالا در سنت باشیم، مگه میشه؟ مال این تاریخی نهایتش اینه که همون که عرض کردم سرگشتگی پیش میاد. این همه یه حرف بود تا اینجا. در شماره 14 در واقع میشه گفت که پرانتز خوبی جناب هایدگر باز میکنه که میگه که خب حالا تو ببین چقدر در هر تاریخی میتونی باشی. خیلی حرف درسته، واژه این بودن اگزیستش اینجا نیست، اما در معارف هایدگری هست. در هر تاریخی ببین چقدر میتونی باشی، بودنت رو اکنون آنجا به اصطلاح خودشون. خب میگه به تقدیراتی که پیش میاد فکر کن، به تقدیراتی که پیش میاد فکر کن، بعد در دل تقدیرات امکاناتی برات ظهور میکنه تو همین اندازه هستی. میخوای بگو تو همین اندازه آزادی دیگه، آزادی با بودن یکی میشه، خیلی حرف بزرگیست. خب همین، یعنی در واقع اینجا فقط برای شما سوال پیش میاد که ما تقدیراتی را، بالا به خصوص خودش هم میگه تقدیرات تاریخی را چطوری بتونیم مواجه بشیم. نه دیگه، این با بودن خودت باید به سر ببری. اینکه اسم این فلسفه را برخلاف نظر خود هایدگر اگزیستانسیالیسم گذاشتن به همین جهت است. هایدگر واژه اگزیستانسیالیسم خودش به کار نمیبره، ولی بالاخره هست، بخواند نخواند این فلسفه اسمش اگزیستانسیالیسمه. حالا ژان پل سارتر اومد مطرح کرد و چاره‌ای هم نیست، به این معنا که شما این سوال اگه از هایدگر کردید نمیتونه که برای شما یه تعریفی جلودون بذارد. وقتی که فلسفه هایدگر نیست که، فلسفه ارسطوئه. خب دقت کنید کجا ایستادید. خب من یکی بگه خب تعریفی برای ما بکن، همشن بشید کسی که دنبال تعریف هست هنوز میخواد در مفاهیم بمونه، این هیچ وقت در حضور قرار نمیگیره. تقدیر یعنی در حضور بودن. در حضور بودن، خب بگید حضور را چطوری میتونید بیابید؟ با بودنتون. کسی به بودن خودش نرسد، هیچ اراده ای که عالم رو به سوی میبرد رو نمییابد. شاید تو پرانتز عرض کنم یکی از عجایبی که برای من خیلی مهم است این زندگی نامه شهدا، به خصوص اسرا است. اسرا چی تو چه اراده ای اینا را این مثلا به خصوص مثلا این جوانی 13 ساله آقای طهانی کیه این دارد این همه حاضر است در این انتخاب های بزرگ؟ یقینا یه اراده ای. ما میفهمیم که این را شایسته دید از شایستگی خودش که نمیخوام نفی کنیم، اما اینکه شایسته دید است که با این دارد کاراشا میکنه. پدر صدام هم که این در آورد، حالا پدر خودش هم در اومد، اما میچشید میچسبید بهش این کتک ها. این مهم نیست، مهم اینه که بودن تاریخی حضور است. و شما این ادبیات هایدگر را تو هایدگر دنبال کنید، بر ندارید بیایندش تو فلسفه ارسطو یا فلسفه تحلیلی که آقا ما تعریفی میخوام. تا آخر عمرتون اگه با تعریف بخواید زندگی کنید، همون اندازه در حد مفهوم میمونید. شاید تمام کتاب آنگاه فعالیت های فرهنگی پوچ میشود همین یک کلمه است که به آینده نمیرسید. اصلا آینده ندارد مفهوم. مفهوم خدا چه آینده دارد؟ خب مفهوم خدا تجلی خداست که آینده دارد افق میگشاید. اونم اتفاقا تا مواظب نباشید که در تعریف نگنجید، مواظب باشید که در تعریف نگنجید، تا به ظهور با شما رابطه و گفتگو کنه و حضور باشه. متنا دلم میخواد یه بار دیگه بخونیم، شماره 14. باید به این نکته فکر کرد که با درک تقدیرات، به خصوص تقدیرات تاریخی، نوعی امکان در مقابل ما گشوده میشود. دوباره دلواپس همون واژه تقدیرات هم. یعنی این واژه تقدیرات شما میتونید سنتی معنا کنید و از حضور تقریبا محروم میشید. نمیدونم چه لغتی هم جاش بذاریم. واژه حضور تو ادبیات های دیگه خیلی زیاده، خیلی واژه خوبی هم هست، ولی ما حالا میخوایم حرفی دیگه بزنیم. میخوایم بگم آقا یه نوع اراده ای رو شما در هر مرتبه از تاریخ وجود خوندیم دیگه، وجود عصریست. خب این اراده ای که در ظهور وجود در هر صحنه ای پیش میاد رو شما باید معنای خودتون بگیرید، معنای بودنتون بگیرید. ببین بحث خیلی نزدیک شد به نتایجی که میخواد. به خصوص تقدیرات تاریخی نوعی امکان در مقابل ما گشوده میشود تا بفهمیم چگونه میتوان خود را در تاریخ و در کمالات خود جلو برد. و این توجه، یعنی این تقدیر گشوده شده، توجه به راهی است که می توانیم در آن گام برداریم و این از جهتی تذکر به آزادی است. تکرار بحث قبلی است ولی مهمه که آخه ما اصلا واقعا ما آزادیمون خودمونیم و خودمون به اندازه ای که در هر تاریخی راهی جلومون گشوده است خودمونیم. خب ما همین اندازه میتونیم عمل کنیم، پس آزادی ما خود ماست. اینا من در بحثای دیگه مفصلتر عرایزی داشتیم. این خیلی ادعا بزرگی است که ما فقط آزادیم. اما آزادی چیه؟ این که در راه گشوده خودمون که امکان حضور هست حاضر بشیم و حس کنیم اون را. بقیهش توهمه، بقیهش شدیدن توهمه. و عجیبه که بشر جدید در آتش آزادی دارد از آزادی محروم میشه. یعنی اینا باید خیلی روش فکر کنیم. در جای دیگه ما اون چه میتونیم باشیم رو باید که درک کنیم. خب این دیگه همه ماست، بقیهش که ما نیستیم. که تو میخوایی که آزاد باشی به چی؟ آخه او که تو نیستی. مثال اون هفته، زن بودن زن همه بودن زنه، مرد شدن زن که فقط بنبسته. اسمش که آزادی نیست، اسمش گرفتار توهم و بن‌بست بودنه. ولی اینجا هم حرف خیلی بزرگه، جمله رو می‌بینید، میگه که نوعی امکان در مقابل ما گشوده می‌شود تا بفهمیم چگونه می‌توان خود را در تاریخ و در کمالات خود جلو برد، و این توجه به راهی است که می‌توانیم در آن گام برداریم، و از این جهت تذکر به آزادی است. زیرا آزادی به آن معنا نیست که ما بتوانیم هر کاری که مایلیم انجام دهیم، که این نوعی توهم زدگی است، آزادی توهمی. بحثش هم اخلاقی نکنید، نیستید، نیستید، هر چی میخوای باشی نیستی. خب خیلی بن‌بست بدی است این که من میگم. واقعا این نیهیلیسم رو میشه تو این قضیه درک کرد که چطوری ما وقتی اونجایی که نیستیم میخوایم خودمون رو تعریف کنیم، خب به چی میرسیم؟ به پوچی میرسیم دیگه. خیلی علمی قضیه. زیرا آزادی به آن معنا نیست که ما بتوانیم هر کاری بکنیم، بلکه آزادی درک امکاناتی است که در هر تاریخی در مقابل انسان گشوده میشود. همطور که اون جلسه هم عرض کردم، یعنی امکانیه که پیش میاد. شما در هر تاریخ یه امکانی سراغ تو میاد، متفکرونه که اون امکانی که پیش میاد رو درش حاضر بشه. امکانی هر چی بخوا باشه، امکانی که پیش میاد رو درش حاضر بشه دیگه خودشه. اینجاست که برای شهدا خیلی ارزش قائلی، به جهت اینه که در امکانی که پیش اومده جرأت کردن حاضر بشن. ببین دارم چی میگم، یعنی بودن خودشون رو لمس کردن، و این خیلی زندگی قشنگیست که آدم بودن خودش رو لمس کنه. هنوزم تکرار میکنم، شما در نماز برای حاج قاسم یه نوع بودنی را لمس کردید. اخ هیچ انگیزه ای نبود که ما این اشکارا بریزیم. خب حساب کنید یک کسی همواره غرق این بودن باشه، این متفکری است که امکانی که جلوش هست رو کوتاه نمیاد. من داشتم فکر میکردم آیا این لغته در کمالات خود جلو برود را میخوایم یا نمیخوایم؟ به نظری من نمیخوایم. خوب دقت کنید، این واژه کار خراب میکنه. نمیدونم چی تو شده است که مترجم گفته است. اصلا کمالاتی، همین که میگم کمالات ها نمیذارد ما بودنمون را تجربه کنیم، میایم تو مفاهیم. و مسلم روح فلسفه های دیگر این لغت توش نیست، ممکن مسامحتن هم باشه ولی نیست. مثلا دقت کرد خود بند عرایزم، اون من بحث این بحث میابید است، نه میدانید. یعنی ببینید واژه میدانید میرید یه جا دیگه، اما میابید پیش خودتون در نسبتی که باید با اون چه نسبت براتون هست پیدا کنید. وقت با همین شهدا را مثال میزنم به اعتبار اینکه به هست خودشون حاضر شدن، به هست خودشون، تا انسان تقدیرات خود را برای خود بالفعل کند و در نتیجه بشود آنچه باید بشود و انجام دهد آنچه میتواند انجام دهد. انسانها تنها، این نکته خیلی مهمه، انسانها تنها در تقدیرات خود و تاریخ خود میتوانند بایستند و قد بکشند. خب شما صدها سوال دارید، حالا تازه این اوله بحث شد. خب حالا این که تو میگی ما باید تقدیرات خودمون رو درش حاضر باشیم و در اینجا فقط میتونیم بایستیم و قد بکشیم، ما کو؟ این تمام دستورات دین برای همینه که شما ناخودآگاه همین که پیش میاد میابید. من مثال میزنم، مثلا شما فقط کافی است تکبر نخواهید. ببینید دقیقاً همون جا حاضر میشین که هستید. حالا اگه تکبر بخواید بکشید خودتون ها دیگه نیستید. خودخواهی، شهرت، باز همینا که موانع بودن است. علتش نیست که وجود مقدس پیامبر بودنی ترین بودنهای یک انسان فراتاریخی یا بگوید همه انسان رو تجربه میکنن و بعد این تجربه که خب مسلم با ولایت الهی محقق میشه به گفت میاد و حالا اون نگهبانی این گفتم که توسط جبرائیل محقق میشه خودش به جهت اینه که این بهترین گفت، بهترین بودن، بهترین گفتنم میارد. هر کس جبرائیلی دارد که گفتش رو به سراید، چون که بودش متعالی نیست، تشعشعات جبرائیلیش با وهمیات قاطی میشه. هستنم تجربه کردید یا نه، گاهی بهترین گفتنم براتون پیش میارن اما یه مرتبه میبینید که یه ضعفایی داشتید که آب گل شد، آب گل شد، آب کدر شد. خیلی عجیب، خود مولوی داره دیگه یه جا میگه که به حسام الدین، میگه هی حسام الدین داره آب گل آلود میشه، کدر میشه. میدونی که بین دفتر دو، یادم رفت دفتر دوم یا سومه، تا دفتر بعدی دو سه سال طول میکشه. سخت شعرها یادم میاد یواشاش، گل آلود شده قضیه دیگه نمیاد. خیلی عجیبه که بعد دوباره شروع میکنه ده میاد دوباره میشه. اما حالا ذهنم بیاد بعد نی که چطوریه که ما جبرائیلمون یه مرتبه به این زیبایی میاد کنار کلاممون. کلاممون هم که همون تجلیات وجود است در جلوات الفاظ. اینا همش به جهت اینه که جا خودمونیم وقت عکسش کنین. میخوام هم تو پرانتزی بگم، اگه مردم بفهمند که چه ضرری میکنن از این غفلت از حضور محمدی در تاریخ آخرالزمان، واقعا دق میکنن از این که از دست بدن دین خودشون را. یعنی ببینید الان میرسیم یواشاش، دین آخرالزمان دینیه که اصیل ترین بودن را با انسان در میون میذاره، چون انسان آخر الزمان نمیتونه منهای اصیل ترین بودن زندگی کنه، نمیتونه. وقت این دینم که اومده همینا باش در میون بگذره. اینجاست که ما با این بشر بودنش را گفتیم اصیل ترین نحوه بودن اینست که بودن خودمون مقدم بر داناییمون بشه. اینا بحثایی بود از که شده است. خب حالا این را چطوری میخواد حس کنه؟ من فکر میکنم اگه با این روی کرد سراغ دین بره، به عواطف امیرالمومنین دین دوست داره. امیرالمومنین فوق العاده مقید به دینداری بودن، تعجب نکنید. امیرالمومنین حالا مثال حاج قاسم نمونه، خوب است، خیلی ریزه کاریای دینم هی میاد پیش علما، آقا برای کفنم یه چیزی بنویسید، آقا من آدمی خوبی هستم. شاید شما بگین که آخه اینا که انگار یخته سنتی است و نه دیگه، اون میخواد همه ابعاد دینداری را در بودن تاریخی خودش شک بده. فرق میکنه همین را بده به یکی دیگه ممکن است نتونه ازش بهره ببره. بگذار اینا جاش انشالله خودتون بحث کنید که چرا ما این بودنه را از دست میدیم. من تجربه خودم از خیلی هم دارم حرف میزنم که وقتی دقت میکنم نم هر کسی اون جایی شکست خورد که متوجه تقدیری که او را در بودن خودش حاضر می کرد نبود، و چون که متوجه این تقدیر نبود نسبتش را با دیانت به هم زد. دیانت را به جای این که درش حاضر بشه خواست که برش حاکم بشه. بر دین نباید حاکم شد، در دین باید حاضر شد. بحثش مفصل. شماره 15 در واقع یه پرانتزیست که ما وا کردیم دیگه، هایدگر حرفش رو زد. ما در متون دینیمون خب بلدید سوره و تینه و زیتون دارید، حالا ما میخواییم سوال کن. اول سوره رو نگاه کنید، و تین، سوگند به تین و زیتون، انجیر و زیتون. من تصورم اینست که خورما را نیورد چون دم دست بود با مخاطب، میخواست یخت تین و زیتون، یخت دورتره است، ولی بشریست، زمینیست، یعنی تین زیتون زمینیست. بعدم سوگند به یه اشاراتی در عین زمینی بودن، اما در دور دست و وقت زیتونم که در اورشلیم بود، از خیلی دور بود، از اصلا تو اون منطقه زیتون نبود. بعدم تور سینینم بگیرید که معوای حضور دین ابراهیمی به مسلک اسحاقی. میدونین که حضرت موسی خب فرزنده به چی میخوره؟ به اسحاق، فرزنده ابراهیم میخوره. حضرت عیسی دین جدید نیوردن، اومدن که دین حضرت موسی، گفتم عیسی یا موسی؟ موسی منظورمه، با تور سینی، دین موسی رو تکمیل کنن. حالا اینا رو بلدی، ولی یه بر همینم تور سینین دیگه اوج این حضور دین ابراهیمی است به مسلک اسحاقی. ولی یه مرتبه تاریخ جدید و حاضر بلد الامین به کی میخورد؟ به دین محمدی صلوات الله علیه میخورد، یعنی شروع ابراهیم علیه السلام، اما با اسماعیل. یعنی دو تا تاریخ ما داریم، تاریخ ابراهیمی اسحاقی و تاریخ ابراهیمی اسماعیلی. وقت حالا اینا شد روش فکر کنید، این قسمه ها دارد میگه در تمام حیطه‌ای که بشر میتونه حاضر باشد، ما حالا میخوایم یه حرف بزنیم. خب ببین، تین و زیتون به معنای زمینی بودن بهره هایی که بشر نیاز دارد به اون شکل. بعدم تور سینین و هازل بلد الامین، بعد یهو میگه لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. خیلی عجیبه. چرا در آخرین افقها، در نهایی ترین حضورها که اسحاق اومده است، بعدم اسماعیل اومده است به محمد صلوات الله علیه و آله، یه مرتبه میگویی که من درسته که انسان رو در عالی ترین موقعیت خلق کردم، لقد خلقنا فی احسن تقویم، اما ثم رددناه اسفل سافلین، من زمینیش کردم. اسفل سافلین یعنی به پایین ترین پایین ترا. اخی نارم خودتون بعد فکر کنید، این پایین تری که چهار تا موضوع قبلش گفت، از چهار تا موضوع هم تین و زیتون و تور سینین و هازل بلد الامین یعنی کعبه، حالا بعد یهو این زمینی شدن با اشارات اون هویت‌های قدسی، معلومه است که این زمینی شدن یه زمینی شدن خاصی باید باشه. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما خلقنا، ما اینو زمینیش کردیم. حالا تو دل اون سنت‌ها زمینیش کردیم و در عین هویت قدسی زمینیش کردیم، اینا را داشته باشید. همش عجایب سوره مشهور و تینه. وقت حالا حرف ما اینه که آیا قصه بشر آخر الزمان همین نیست که باید که در عین حمل همه سنت‌ها و بهره‌ها، حالا زمینی بودن رو تجربه کنه؟ خودش فرمود که خب اگه عکسش میکرد خیلی سخت بود. خودتونم تو عرفان دارین، میگن یه قوس نزول داریم و یه قوس صعود. اگه از قوس صعود بود، دروغ بود، نمیشد. یعنی بگوی بهش کجا برو، نمیفهمه. نه، شما قوس نزول را دارید، از عالی اومده این دانی، حالا میگوین خودت برگشت برگشت کن به اراده خودت، به عادی. این حالا میفهمه داره چه کار میکنه، این که نارو بلدید خودتون که چرا حتما باید که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم باشد تا ثم رددناه اسفل سافلین، برا خدا معنا بده. میخوام سریع بخونم که اگه امروز بشه شما سوال بکنید بهتره. خب حالا تا اینجا را داشته باشید که بشر حتما تجربه زمینی بودن را در آخرین دور خودش داره. این آخرین رم به نظرم تو همون دین محمدی میتونید پیدا کنید که ادعای ما چون میفرماد که این حاضر بلد، یعنی پیامبر آخر باید بیاد تو دل این پیامبر آخر بعد فرمود که ما حالا انسان را به اسفل سافلین آوردیمش. در عرفانم یه بحث خیلی خوبی هست، میگن سیر کامل، اینم اشاره کردم یه بار، یعنی سریع میگم که خیلی نمونه بدون که عرفا معتقدن چهار سیر هر انسانی داره. اون سیر پیغمبر اصلا کلن جداست. خب سیر من الحق من الخلق الالخلق، خوبه بچه مسلمون رو دارم میرن نماز میخونن، سیر من الحق بالحق، سیر این چی شد؟ یعنی در خدا، سیر من الحق بالحق فلحق. حالا اینا خودش دوتاش میکنن، پس یکی سیر من الخلق الالحق شد، یکی سیر من الحق بالحق شد. اگه اینا دومیش هم بگید و وقت حالا بحث چهارو من پیش میاد، یکی هم سیر من الحق بالحق فلحق شد که دیگه غرق حق میشد که مولوی هم میگه رحم کن بر آن که چون روی تو دید، فرقت روی تو چون خواهد چشید. و حالا بعد بهش میگن که نخیال بری بر زمین بیچارش میکنه. میگن عارف مرحله چهارمی دارد که حالا مست جمال شعف حضرت حق شده است، حالا بهش میگن که نه باید برید این زمین را هم تجربه کنی، یعنی با تمام هویت قدسی الهیت بیای زمین را تجربه کنی تا در سلوکت از عالی تا دانی باشی. اینم جزء سلوک هست. اینجاش عجیبه، هیچ ربطی به پیغمبری فعلا نداره. میفرمان اینم جزء سلوک هست که تو باید زمین رو و اسفل سافلینم تجربه کنیم. حتما شنیدیم که به شبلی اون جوان نورانی گفت که کدوم صبر را سخت تر از گفت بعد که بهش گفت که خب صبر عن الله یعنی دوری از خدا قش کرد، یعنی اول گفت صبر لله مع الله فی الله، گفت نه اینا هیچ کدوم سخت نیست، بعد که گفت که صبر عن الله یعنی دوری از خدا را صبر کنم قش کرد فشهقه. خیلی واقعا هم چیز بگم، مولوی هم خیلی قشنگ میگه رحم کن بر آن که چون روی تو دید، فرقت روی تو چون خواهد چشید. این مال بشر آخر زمان است، سخت ترین نحوه بودن و وسیع ترین نحوه بودن که انسان در زمین باشد و در تاریخ خودش خدا تقدیر براش کرده است که اینجا باش اما همه جا باش. میخواین متن رو بخونیم؟ این که خداوند پس از قرار دادن انسان در احسن تقویم او را در اسفل سافلین حاضر کرد به جهت آن بود که متوجه شویم مراوده‌ای که با طبیعت صورت می‌گیرد بعدی از ابعاد انسان است و در جای خود یک نوع حضور در تاریخی است که امکاناتی در مقابل انسان قرار می‌گیرد. خوب دقت کنید ربطش به بحث بالا را، اینم یه نوع حضور است و امکان که جز در این موطن و در آن تاریخ ممکن نبود، ولی انسان در این رویارویی با طبیعت به نحوی گرفتار گشتل می شود. هر چند به جهت آن روح اصیل که در انسان و در تاریخ نهفته است، نیروی منجی از دل گشتل پرورش می‌یابد و در این رابطه می‌توان به دنیای مدرن که تکنیک در آن گرفتار گشتل شده است فکر کرد و نه به نفی کلی تکنیک. تفکر یعنی این که آقا همینه، الان با جهانی روبرو هستی که انکشاف در دل طبیعت هست ولی به سوی حقیقت. اینه دیگه قضیه، این آخرین منزلیست که بشر باید طی کنه و این است معنای فهم عقل تکنیکی در جوانب مختلف و آن هوشیاری تاریخی که ما میتوانیم در آن قرار گیریم. خب به نظر من دیگه همه حرف تو این سطر آخر بود. یه نوع هوشیاری، یه نوع تفکر میاره برامون، تذکر به عقل تکنیکی. شاید انشالله رفقا میدانی براشون باشد که روی این مسئله خیلی فکر کنن که این تذکر به عقل تکنیکی، دوباره تکرار میکنم، یعنی درک تاریخی که درش هستیم بدون این که متوقف بشیم در سنت و بدون اون که گرفتار غرب زدگی یا مدرن زدگی بشیم، بلکه به وسعت انسانی که دو سر هر دو حلقه هستی به حقیقت به هم تو پیوستی، یعنی در عین اینکه آسمانی زمینی بشه، وقت دیگه بلدین دیگه، اگه بخواد آسمانی بودنشو در زمین حاضر کند باید مواظب باشد اون روح شاعرانگیش رو که اون رو نگه می‌دارد در طوفان جهان مدرن نگه داره برا خودش. خب حالا دیگه به عهده شما، جملگی کردیم کار خیش را. من اون شعر حالا باید خودم یه هوا اول، گر نپرسی زودتر کشفت شود مرغ صبر از جمله پرانتر بود. مولوی همین میگه، میگه خب حالا نپرس تا پیش بیاد اون چه که باید برات پیش بیاد. من از وقت حالا مواظب بودم که شما برادون یه افقی پیش بیاد که این هی میخوای، میگم انشاءالله که دیگه براتون حل شد دیگه، که هی نپرسید. این هی نپرسید خیلی خوبه، گر نپرسی زودتر کش. از حالا به بعد که بپرسی، به نظرم دیگه گفتگوه، پرسیدن نیست، یعنی یه معنا رو دنبالش نبودی حالا میخواستی برات حل بشه. انشاءالله دیگه از این معنا و اینا عبور کردید، به یک بودن حضور پیدا کردید. در منزل بودن صد روزم با هم گفتگو کنیم میارزد. امر قول خیلی عجیبه سینایه، امر قول و الله احده که بلدین، ولی قول بدین که تو قرآن دو جور قول میاد، دارم هنو حرف میزنه. یه قول میاد چون که میخواد بگه نی، پیامبر هیچ وقت نمیگفتش من، الا خدا میگفتش بگو من. دو هر وقت آیات نگاه کنید دو جور قول داری، قول رب زد نی، قول حسبی. این قول را ولش کن، چون خودش گفت بهم، اگه میگفت من که خیلی بد میشه، اگه میگفت من یعنی من خدا، من گفتم، منی نمونده است در محضر حضرت حق که. برای همین چون اون گفت بگو من گفتم. جالب است بهش میگه رب زد نی علما، بگو که پروردگارا علمم رو زیاد کن. خب به نظر شما باید گفت رب زدنی علما یا بگید قول رب زدنی علما؟ خب باید گفت رب زدنی علما، هم گفت قول رب زدنی علما. اینم داستانی داره برای خودش، خیلی هم قشنگه. یه این قولا رو بگید، یه نوع قول دیگه هست، اینم عجیبه، همین قول هو الله احد. مولوی این قولا رو خیلی خوب گرفته، از که امر حق زان آیدت کی راستین، کم نخواهد شد بگو دریاستین. مولوی عجیبه، میگه حالا هم تو بگو. چرا بگو؟ برای اینکه دیگه الان تو دریا رو جلو خودت حاضر کردی یا در تشعشعات دریای وجود بودن خودت حاضری. به رفقا عرض کردم ما گاهی این محفلای خودمون رو خیلی دوست داریم به جهت اینکه گفتگوه همون دوره دایلوگ رسیده است. حالا دیگه به عهده خودتون هر چی بگید گفتید و منم گوش میدم. گفته بودم چو به یای غم دل با تو به چه بگویم که غم از دل. بله با شما حرف بزنید من گوش میدم.
امروز میستن و حالا التماس دعا داشتن که میخواستم صحبت بکنن حضور داشته باشن. من فکر کنم از ابتدای این جلسه ها گفت چند تا چیز تاکید کرد. یکی آره. که مسئله عقل تکنیک و سنتی نفر.
آره.
دو این که مفهوم زده باش برخورد نکنیم. و سه حالا جلسه قبل بکنم اوجش بود، حالا به نظر من دوستان ممکنه تفاوت نظری داشته باشه با هم دیگه. جلسه قبل تقریبا میشه گفتش که جنبندی از جلسات بود به شدت در اوج در حقیقت مفهومی که ما در نسبت با عقل تکنیک خواستیم صحبت بکنیم قرار داشت. همه فیلسوف ها اومدن کنار هم دیگه دیگه مثلا ما به طرز عجیب تو یه ساعت کانت و هگل و هایدگر و گادامر و همه اینا رو داشتیم بدون اینکه در حقیقت با کمال صرافت تم. حالا سوالی که من میخوام بپرسم این مقداری چیز علمیه فیزیکیه. مثلا بپرسم که من حس میکنم که انگار ما در اون مبادی امر، یعنی خود دانشمند خودمون، وقتی حتی با ریاضی هم با در حقیقت طبیعت روبرو میشه، اون دانشمنده اورجینال مثلا خود اینشتین کسایی همچین، این انگار متوجه یک حقیقت مستوری هست، یک مستورگی در حقیقت هستن و همون ریاضی رو هم در حقیقت یه ساحتی از حضرت حق میبینن. اما گویی که بعد از این سری مثلا به نظر میرسه یه گشتل یه جورایی ذاتیه این امره، اما در سرچشمه ها نیست. شما اینطوری فکر میکنید؟
چرا من مسائل چیزا عمدن زدم. بگو ادیسونا اصلا نمیتونه این بودنش، این یه بحثی مفصل اشاره کردم تو تاریخ مدرن توی مرحله، یعنی همین شد به خصوص قرن 18 و تا اواسط قرن 19 اینا یه نوع در برگرفتگی یه ارادهی براشون پیش اومد، یه اراده تاریخی. هایدگر هنرش اینه که میتونه اینا ترسیم کنه، یعنی واقعا متفکر که مثل خود ما، یعنی ما یه آوینی داریم که یه کمی تونست هست که به گفت بیارید اون چه که پیش اومد برای بچه هامون. خیلی بیش از ایناست، واقعا این طوره. یعنی شما همین پیر کوریا اینا رو ببینید، اینا مثلا زندگی نامش اینا حتما نمی، اصلا نمیتونه غیر اینا زندگی بدونه، یعنی با همه ازدواج میکنه به عشق عشق ای رنگ ده، یعنی ازدواجش در دل تاریخی است که اینا درش حاضر شدن. این خیلی مهمه است که اصلا درک تقدیرات رو آقای دکتر داوری هم تو همین کتاب خرد سیاسی سعی میکنن اینا خیلی خوب جا بندازن، که همین که میفرمان اورجینالاشون مثلا فیلسوف اصلی ابن سینا فارابی اینا در بودن خودشون میسراین فلسفه را دق میکنن، اگر که این نگن بودنشون را دارن توسعه میدن یا بگو بست میدن، بسته بودن خودشونه. و اگر ما بتونیم با اون بودنشون باشون رابطه برقرار کنیم، همه متفکر را بزرگند. مثلا من خیلی قصه میخورم که مثلا بیا میگم کانت کجاش اشتباه کرد، اصلا اینا دیوونگیه. باری کلا، یعنی بابا خودش بودنش را بودن که دروغ نمیشه که، آقا بودن مقابلش نبودن است، نبودنم که نبودن است، پس فقط بودن بودن است. ببینین اینا را دارین دیگه، یعنی ما که میتونیم، هیچ فرقی نیست، ما ابن سینا را داریم، یه نوع بودن انسانی، انسانیتش رو که بست پیدا کرده است باش مواجه میشیم. با کانتم چه فرقی میکنه؟ ما وقت هم که باز من نظرم است ما مسئله اینا را روش وقت بگذاریم. من دوباره هم اشاره کردم، یعنی شما مثال میزنم مسئله خرازی را، حالا شما کم میشناسید خرازی را، ولی حالا همونقدر که میشناسید، حاج قاسمایی که میشناسید، حساس باشید. خیلی به نظر من اگر مسئله حاج قاسم را بتونید پیدا کنید، تمام بهشت ها به سویتون گشوده میشید. اون وقت یه چیزی خدا رحممون میکنه به سوی ما میاد، اما ما به سویش هنو نرفتیم. دیدین که پیامبر را میفرستد به سوی ما، برای چی؟ برای اینکه ما به سویش بریم، ما هنوز به سویش نرفتیم. ولی اینا خواهش میکنم روش فکر کنید که نمونش خودی شما اندبایم، این همه ما در مسئله هامون در همدیگه مواجهه میتونیم بکنیم، وگرنه یکی میشه معلم، یکی میشه شاگرده، یکی میشه متکبره، یکی میشه با سواده، همه چی میریزه به هم. این که شاید برادون هنوز روشن نباشه چرا من رو انقلاب اسلامی خیلی مهم میدونم مسئله را، برای اینکه فجایع از این بیشتر نمیشه که الان باش رو بروید و راه حلم از این بیشتر نمیشه. یعنی ظلمات محض، شما دقت میکنید که اخبارا مثلا هیچ دماز کره توی بس لنگم روک مونده دیگه، مسخره تریشه. در زمان هیچ پادشاه جبار و در زمان هیچ حاکم ظالمی، در زمان هیچ انسان فاسدی بیش از این نمی شده. خب حالا از اون برم تازه باید تو هوی انقلاب که بگم خیلی خوبه خوندن های دگره اینا، یه حسنش هم همینه که میفهمیم چطوری ما باید واسیم با این همه. خب بنده خدا بعضی ها ول میکنم میرن، میگم نه فایده دارد که اگه بخوان برند که اینا مسئله شون رو نشناختن که بخوان حل کنن. شما رو این فکر کنید که یه ابرمردی میتونید باشید وقتی مسئله خودتون رو پیدا کردید و حاضر شدید در مواجهه تاریخیتون. وقت مسئله کانت مسئله انسان بزرگیست، همه انسان‌های بزرگ مسئله‌هاشون بزرگن. مثال زدم گفتم یه وقت شما کانت می‌خونید که استاد دانشگاه بشید و می‌خوند و با سواد بشین تا آخر عمرم معلوم نیست یه ذره کانت بفهمید. من دارم از این استادا، ما از ترجمه اینا استفاده می‌کنیم ولی خودشون نمی‌فهمن. نمی‌خوام مثالم که می‌زنم توهین به آقای عنایت باشه، این صوتای این شرح منظومه ملا هادی سبزواری، اون کتاب قطور است، سه جلد کتاب قطور است، اینا نوارش پیاده شده، من نوارشا گوش دادم. خونه آقای مطهری هم بحث میشه، یه بار دیگه هم عرض کردم. بعد آقای مطهری یه بحثی راجع به هگل میکنن، آقای عنایت میدونن که مشهور است به استاد هگل ترجمه، آقای عنایت هم تو جلسه است. بعد حمید عنایت میگه که اینا رو شما از کجا میگید؟ میگن از کتاب شما. میگن کجایی کتاب من؟ میگن آقای دکتر حدادم تو جلسه. میگن آقای حداد پاشو از پنجره کتابا بیار از اون کتاب. همینه دیگه، با اینکه دکتر آقای حمید عنایت آدمی متعهدیه، ما هم قبولش داریم، اما بازم استادی دانشگاه است. مسئلهش رو ببخشید، مسئله کانت و هگل رو نداشته، ولی دهنی منو باز کردید. واقعا اینا متفکرن، یعنی شما گاهی من هگل میخوندم میدم هایدگر اصلا هیچی نیست، یه پرشی از هگله. ببین همه اینقدر من نسبت به هایدگر حساسم، باور کنید یه دریایی از هگل جلوشی ماست که بعد هایدگر تو اون میبینید. درست است باز ما حالا بعدم میایم رو هایدگر میمونیم، اما این مگه میشه شما درک هگل تو این کتاب و این سه تا کتاب اخیر؟ رفقا از من سوال کردن که چی کار کنیم، یعنی حالا بریم هگل بخونیم کانت بخونیم؟ گفتم بخونید، اما اگه با دقت این سه تا کتاب و ورق زده بشه، به نظر من مسئله دکارت و کانت و هگل و هایدگر و گادامر اون اندازه که من حس کردم رو باش آشنا میشید، باش آشنا بشین، وقتی دیگه یه جور دیگه به نظرم کانت ها میخونید تا مسئله کانت معلوم بشه. آره خوب بحثی رو کردید. بودنهای انسانها خیلی عجیبه.
حالی بحثی کردم در جهت تاریخ حضور تاریخی، شاید مثلا اگر ما جیر دولتی مثل حالا رضا خان میشیم، حکومتی مثل رضا خان یا حتی دولتی سازندگی به یک معنا، و شاید اون بی تقوایی که این به خودش اجازه میده هر کاری میتونه بکنه، اگه تقواتیه این حضوره اون درچه ما نمیشه تو هر کاری رو بتونی برای خودت انجام بدی. و شاید مثلا همین فساد هایی هم چه میگم یختش به خاطر همین عدم موازه است، همین این فهم، حالا فهم چه نمه این موازه چه نباشه، ما یاد درگیری این دولت ها میشیم و این نگاه های چه تو عرصه های مختلف میاد. و خب شاید مثلا علتی مثلا بی سمریمون هم همین باشه.
آره ببین چاره این ندارین، یا باید که خودتون از پوتین نجات بدید که حتما عین پوتین میشید چون میخواید خودتون نجات بدید، یا باید در تاریخ حاضر بشید. ببین خیلی تندست این بحثی که میخوام بکنم اما وقتشه. یعنی این آدم خوبا بدترین آدم خواهند شد و فقط اونایی که میخوان یه جوری از این خوب بودن بازیا نجات پیدا کنن، که به نظرم حاج قاسم میتونم مثال بزنم، اگرم بگوی حاج قاسم مثال نظر نمیزنم، یعنی من برای حاج قاسم این هویت قائلم، اگه شما قائل نیستین حرفم رو پس میگیرم. این حاج قاسمی که من این کتاب حاج قاسمی که من میشناسم و بخونید، حاج قاسم هم همچه از اول همچه به این خوبی ها نبود اصلا، یعنی هی پیش اومد براش، یعنی اینکه صادقان نسبتش با هویت تاریخیش شک داد. اینکه میگم تو همین کتاب جا میخورید اما طوری نیست بگم که ببینید انقلاب چی طوری آدم ها زوب میکنه تا نجاتش بده. خود این آقا میگه که وقتی آقا فرمودن که پا تا 25 سال دیگه اسرائیل از بین میره، میگه حاج قاسم گفت که ایشالله نگفته بودن یهو نشد، وقت همین سطر رو بیاین پایینتر بعد میگه ولی بعد حاج قاسم به یه جایی رسید که دید حقمه ی حقیقت حضرت آقاست. ببین خب این آدم هم اولش با به عنوان یه نسبتی انسان بزرگ داره برخورد میکنه، ولی به یه جایی میرسید که ما میبینی که میگه نه این اراده الهیست که پیروه این که خدا میخواد تقدیرات جلو ما بگذاره این شخص ظهور کرده است. دیگه اینجا حاج قاسمی نمونده است، یعنی خودش میگه انشاءالله این متن رو بخونی، میگه که لبنان سایه آقاست، یمن سایه آقاست، این متن همینجا توی سطر ببخشید توی صفحه میگه که همین حاج قاسم هم یوهو میرسه که این وقت این که شما باب شبای کردیات تنده. یا باید که حاج قاسم شد یا در این خوبی های سنتی بسیار آدم های پسته میشید و چاره ای ندارید، یعنی شما سه جا نیستید، تا پیاز تا سالای قبل سه جا بودید یا یه جای دیگه بودید. مثلا ما خوب یا میتونستیم خوب باشیم همون که میگو زمان رضا خان، خوب باشیم رضا خان نباشیم همین خوبه، حالا اگر حاج قاسم نباشی هر چی دیگه باشی بدی، همون که شریعتی میگه که یا باید زینبی بود وگرنه یزیدی هستی، یا همچی حرفی خدا رحمتش کنه. وقت اینجاست که چرا چون بشر آخر الزمان بشریه که فقط بودن خودش رازش میکنه. حالا اگه این بودن نداشته باشی هزار تا دوزی باید بکنی بلکه راضی بشی. خب چی کار کنی دست خودت چی کار کنی؟ ببین چی کار کنی؟ ببین دقت کنی کجا واستادیم. اگر که بودنت که در این جمله من دارم خواهد روش بمونید، حضور بیکرانه اکنون جاودان، حضور بیکرانه اکنون جاودان، خودم نظرم است این معنی دازاینه هایدگره، یعنی اگه دازاین دازاین هایدگرم دو تا دازاین داره دا. یکی دازاین که بین دا و زاین خط نیست، اون دازاین اولی است. نه دازاین دو با بیان دازاین حاج قاسمیش که دازاین دا یعنی آنجا و اکنون و زاین و انسان زاین. خب اون وقت حالا شما چی کار میکنید؟ یعنی اگر که این بودنا حضور اکنون بیکرانه جاودانتون رو حس نکنید تو این دوره، آخرش میخواین که یه جوری خودتون رو درست حس کنید دیگه. خب مجبورین بدوزید، مجبورین رشوه بگیرید، رشوه بدید، هر کاری. دقت کردید چی میشه؟ بد جایی بشر گیر که و عجب خدایی است که اینجا اومده است داره پدر در میاره و بشر میسازد. چاره ای ندارید. یعنی عجیبش که نکته مهمی از این که شما بابش با کردید بشر را مخاطب قرار بدید به عنوان انسانی که فقط میتونه در حضور جاودانگی خودش امروز خودشه. چون این حضور که گفتم خیلی واژه مهمیه، سبینه حضور نه فکر، حضور این که جاودانه که من میگم یعنی در وجود، وجود وجود جاودانه است، وجود بیکرانه و جاودانه است دیگه. یعنی اینجا من نزدیک به هایدگرم، نه نزدیک به معارف خودمون. چرا؟ چون در وجود حاضر هایدگری یعنی که میگه که مشکل بشر این شد که در غیاب وجود گرفتار شد. غیاب وجود یعنی همون متافیزیک، یعنی همون مفهوم. خب بیچاره میشی بلدین الان میدونی مثلا معلم استادایی داریم که آدم های خیلی به ظاهر خوبه، کتاب های خوبی هم دارن، با استادایی مذهبیه مثلا حوزوی برای با فسادایی بزرگ دارن 5-6 سال زندانه. چرا این چه این آدم چه؟ برای اینکه این کمش بود. اون چه بود؟ 300 سال پیش کمش نبود، همون بودنش کافی بود. حالا کمشه، به جای اینکه بیاد توی انقلاب حاضر بشید، اون وقت میبینید که همون انکشاف در عین استتار، حضور در عین چشمنداز، این یه چیزی خوبیه. بله
و صلی الله علی محمد و آل محمد.